وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، ساعت 5 در ایران شنونده ی رادیو فردا هستید. وزیر دفاع اسرائیل میگوید ایده حمله حماس از ایران آمده است. حماس از کشته شدن 13 گروگان در پی بمباران مواضع این گروه در غزه خبر داد. ایالات متحده میگوید جمهوری اسلامی به این زودی نمیتواند به 6 میلیارد دلار پول ایران در قطر دسترسی پیدا کند. بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با خبرها و گزارش‌ها خواهم بود. وزیر دفاع اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی ایران، حزب الله و حماس اعضای یک محور شرارت هستند و او گفته که ایده حمله حماس از ایران آمده. یوآف گالانت که به همراه همتای آمریکایی خود در یک نشست خبری سخن میگفت، با اشاره به حمایت‌های تهران از گروه حماس گفت مهم نیست که ایران اجازه حمله را داده یا نداده، بلکه ایده حمله در ایران شکل گرفته است. آقای گالانت درباره عملیات ارتش اسرائیل برای پاسخگویی در این زمینه هم گفت به دلیل محرمانه بودن آن درباره آن اظهار نظر نمی‌کند. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل پیشتر گفته بودند که هنوز شواهد دقیقی درباره اینکه تهران در این حمله نقش مستقیم ایفا کرده باشد در دست ندارند. در پیوند با همین موضوع سازمان ملل جمعه اعلام کرد که دفتر امور پناهجویان فلسطینی این سازمان و کارکنان خارجی آن از شمال غزه خارج شدند. بنابر اعلام سازمان ملل این دفتر به مرکز غزه و کارکنان خارجی به جنوب منتقل شدند. این انتقال پس از هشدار اسرائیل درباره تخلیه شمال غزه انجام شده. تقریبا 1,100,000 تن در شمال غزه زندگی می کنند. اما حماس اعلام کرده که بمباران سنگین اسرائیل در نوار غزه به کشته شدن 13 گروگانش منجر شده. بنابر اعلام گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، شهروندان خارجی هم در میان گروگانهای کشته شده هستند. این گروه که از سوی بسیاری از کشورهای غربی یک سازمان تروریستی شناخته می شود، می گوید این افراد در پی بمباران 5 منطقه در نوار غزه کشته شدند. دولت اسرائیل و منابع مستقل از جمله خانواده گروگانها هنوز درباره این خبر اظهار نظر نکردند. تعداد دقیق کسانی که در پی حمله حماس به گروگان گرفته شدند هنوز مشخص نیست، اما مقام‌های اسرائیلی از به گروگان گرفته شدن ده‌ها تن خبر دادند. اسرائیل اعلام کرده که تا زمان آزادی گروگان‌هایش به محاصره کامل غزه ادامه خواهد داد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری در تل آویو گفت ما نظارت دقیقی بر 6 میلیارد دلار دارایی ایران در بانک‌های قطر داریم و حق مسدود کردن آنها را هم برای خود محفوظ می‌داریم. یک مقام ارشد آمریکایی هم که نخواست نامی از او برده شود به رویترز گفته ایران در آینده قابل پیش‌بینی نمی‌تواند به این منابع مالی دسترسی داشته باشد. با آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل موضوع دسترسی تهران به 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران که به تازگی در اختیار بانکی در قطر قرار گرفته، انتقادها از دولت جو بایدن را افزایش داده است. دو سناتور آمریکایی چهارشنبه با اشاره به حمایت مالی جمهوری اسلامی از حماس و حزب الله لبنان، خواستار توقیف دوباره این دارایی‌ها از سوی دولت بایدن شدند. در فرانسه مقام‌های این کشور امروز از کشته شدن یک معلم در پی حمله با چاقو در مدرسه‌ای در شمال این کشور خبر دادند. در پی این حمله در شهر آراس فرانسه دو تن نیز مجروح شدند. دادستان‌های ضد تروریسم می‌گویند در این زمینه پرونده‌ای برای احتمال تروریستی بودن این حمله گشوده شده است. بنابر اعلام وزارت کشور فرانسه فرد مهاجم بازداشت شده. بنابر گزارش رسانه‌های این کشور فرد مهاجم که هویت او فاش نشده پیشتر در این مدرسه تحصیل کرده بود. امروز جمعه سانحه‌ای برای یک خودروی ون در بزرگراهی در نزدیکی مونیخ آلمان به کشته شدن 7 تن و مجروح شدن 16 تن دیگر انجامید. بنابر گزارش‌ها راننده این خودرو که حامل مهاجران غیرقانونی بود برای عبور از یک ایست بازرسی بر سرعت خودروی خود افسود و دچار سانحه و واژگونی شد. پلیس آلمان میگوید این خودرو که گنجایش 9 تن را داشته احتمالاً متعلق به یک قاچاقچی انسان بوده و بیش از 20 تن در آن بودند. خبرگزاری آلمان هم اعلام کرده که مسافران این خودرو بیشتر اتباع سوریه و ترکیه بودند. اما ساعتی پیش در گفتگو با دالغا خاتین اغلو کارشناس مسائل انرژی، از او درباره اظهار نظر اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مبنی بر اینکه ایران در حال گفتگو با مقام‌های روسی برای خرید گاز از اون کشور گفتگو کردم. ولادیمیر پوتین در یکی از نشست‌های هفته انرژی در روسیه تایید کرده که مسکو به دنبال مشتریان جدید برای گاز صادراتی خودش است. بیشتر بشنوید از دالغا خاتین‌اوغلو.
بحث برانگیز شدن این موضوع برمیگرده به آرزوهای جمهوری اسلامی که مقامات اون این آرزوها رو در قالب واقعیت‌های تحقق یافته بیان کردن طی سال‌های گذشته. مثلا بعد از برجام ایران مدعی شد که بزرگترین قراردادهای نفتی و گازی رو با شرکت‌های روسی امضا کرده. ژوئیه پارسال تیر ماه بود فکر کنم ایران دوباره تفاهم نامه هایی با یک شرکت روسی گازپروم امضا کرد، دوباره گفت که بزرگترین تفاهم نامه نفت و گاز تاریخ ایران هست به ارزش 40 میلیارد دلار، در حالی که اصلا برای تفاهم نامه ارزش تعیین نمی کنن. تفاهم نامه یعنی طرفین توافق میکنن که مذاکره کنن ببینن به نتیجه میرسن یا نه. به هر حال بعد از این همه ادعا الان که وزیر نفت ایران به روسیه رفته مشخص شده که تنها نتیجه ای که این همه مذاکرات داشته این بوده که ایران از روسیه گاز خریداری بکنه، ایرانی که خودش دومین دارنده ذخایر گازی جهان است و بزرگترین کسری گاز هم در ایران وجود داره. الان
به نظر میرسه که از اون طرف روسیه به خاطر اینکه حالا خیلی از مشتریاشو به خاطر تحریم ها شاید از دست داده باشه یا بازارش کم رونق شده باشه یا بی رونق، دنبال مشتریان تازه هست. آیا ممکنه که یک تفاهمی بین هر دو کشور انجام شده باشه با توجه به حالا روابط استراتژیکی که با هم دارن؟
مشکل اینجاست که زیر ساخت ها اجازه نمیده. مثلا ما در آذربایجان خط لوله‌ای داریم که کشور رو به روسیه وصل میکنه، اما از همین خط لوله گاز روسیه رو الان دریافت میکنیم به گرجستان و ترکیه میفروشیم. خط لوله‌ای که آذربایجان رو به ایران وصل بکنه الان به جریان انتقال گاز از ایران به آذربایجان هست، به این صورت که ما گاز ترکمنستان رو میخریم، ترکمنستان اون گاز رو تحویل ایران میده، ایران گاز خودش رو تحویل آذربایجان میده. یعنی این خط لوله الان بیکار نیست که ازش استفاده بشه. از طرفی ظرفیتش هم سالانه 2 میلیارد متر مکعبه. ایران روزانه در زمستان 300 میلیون متر مکعب کسری گاز داره. تنها کاری که ایران و روسیه میتونن بکنن این است که با یک کشور سواپ انجام بدن. مثلا ترکمنستان گازش رو بده به ایران، روسیه به جای ترکمنستان گاز بده مثلا به ازبکستان، اونم به چین، و اینجا ما میبینیم که بسیاری واسطه ها در میان خواهد بود. یعنی موضوع خیلی پیچیده ای هست.
این وسط نقش تحریم ها چه هست؟ یعنی در واقع آیا میتونه مشکلاتی بر سر این داد و ستد گازی اتفاق بیفته به دلیل حالا تحریم هایی که روسیه باهاش مواجه هست، از اون طرف جمهوری اسلامی مواجه هست؟
تحریم ها خیلی مهم هست. بدون وجود یک شبکه بین‌المللی بانکی که بشه داد و ستد نرمالی انجام داد، این قراردادهای عظیم رو خیلی مشکل ببندن. مثلا روسیه میتونه به ایران بنزین صادر بکنه و به جاش کالا بخره، اما در مورد گاز این مشکل خواهد بود. چون یه نکته هم بگم که خیلی مهمه، قراردادهای گازی در دنیا با خطوط لوله معمولا 25-30 ساله هست، قراردادهای بلند مدت هست و در شرایط تحریم اون رو نمیشه بست. کما اینکه پاکستان هم با ایران الان ما می‌بینیم که گازش رو نمیخره، شرایط تحریمی هست، شاید مثلا محصولات نفتی بخره اما گاز نمیخره. دوم اینکه ایران اونطوری که آرزو داره و ادعا کرده میخواد به هاب گازی تبدیل بشه، نه زیر ساختهایی وجود داره و نه در شرایط تحریم میشه این کار رو انجام داد. حتی ما میبینیم که ترکمنستان گاز خودش رو با ایران سواب میکنه اما صادرات گاز به ایران انجام نمیده، چون ایران تحریمه، دلار نداره که در مقابل اون بده.
گفتگویی بود که داشتم با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه انرژی، درباره صحبت‌های ولادیمیر پوتین که گفته ایران در صدد خرید گاز روسیه است و رایزنی‌هایی در این باره انجام شده.
زندان، شکنجه، چوبه های دار و مصادره جنازه ها.
وحشتناک قارون کشته بودن.
خاوران قاره ای از ایرانه.
ندارتاش شمشه دانتاش
کدوم آبان؟ گفتم آبان خونین 98.
هواپیما فاها سقوط کرده توی خونه های ما. هر شب داره سقوط میکنه.
دختر من سالم و سرحال بوده.
داخل فرودگاه سپاه یا نیرو انتظامی بچه من رو بودنه.
پرونده های ناتمام و بی سرانجام به اندازه عمر جمهوری اسلامی، همه و همه در پادکست یک پرونده.
شما میتونید پادکست های رادیو فردا رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com دنبال بکنید، در بخش پادکست و به اونها گوش بدید. اما جوزف بورل به پکن سفر کرده تا درباره مسائل مختلف با مقام‌های چینی گفتگو کنه. در بحبوحه تنش‌های غرب و چین و یک هفته پس از حضور هیئت عالی رتبه آمریکایی در این کشور، حالا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به پکن رفته تا احتمالاً طرفین ماجرا قدری از تنش‌های شدت گرفته در روابط دو جانبه خودشون بکاهند. سعید جعفری بیشتر گزارش میده.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که برای گفتگو با مقام‌های چینی راهی پکن شده، به این کشور هشدار داد ادامه عدم تعادل در روابط تجاری دو جانبه می‌تواند به کاهش مراودات اقتصادی کشورهای اروپایی با چین منجر شود. این دیپلمات ارشد اروپایی در سخنرانی خود در جمع دانشجویان دانشگاه پکن، ضمن تاکید بر لزوم گسترش روابط میان اتحادیه اروپا و چین، تصریح کرد که به سود هر دو طرف است که زمینه مشترک برای جبران عدم تعادل در مراودات اقتصادی و تجاری میان اروپا و چین پیدا شود. در حال حاضر روابط تجاری میان اتحادیه اروپا و چین بسیار نامتوازن است و ارزش صادرات چین به اروپا در مقابل واردات از این اتحادیه بیش از 420 میلیارد دلار است. آقای بورل در بخشی از صحبت‌های خود تأکید کرد در صورت ادامه چنین روندی ممکن است رهبران کشورهای اروپایی از سوی شهروندانشان برای فاصله گرفتن از روابط اقتصادی با چین تحت فشار قرار گیرند، در حالی که به گفته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بروکسل از چنین اتفاقی استقبال نمی‌کند. بورل همچنین تأکید کرد که بخشی از مشکل به محدودیت‌های مربوط می‌شود که پکن برای شرکت‌های اروپایی وضع کرده و آنها برای دسترسی به بازار چین با مشکلاتی روبرو هستند. سفر بورل به چین پیش از این دو بار به تعویق افتاده بود، نخست در ماه آوریل و پس از مثبت شدن آزمایش کووید 19 او و سپس در ماه ژوئن توسط چین و البته بدون ذکر دلیل. این دیپلمات ارشد اروپایی قرار است در این سفر با وانگ یی وزیر امور خارجه چین نیز دیدار کند، ملاقاتی که احتمالاً در آن دو طرف در خصوص موضوعاتی چون دسترسی متقابل کشورهای اروپایی به بازار چین، جنگ اوکراین، مسئله تایوان، بحران خاورمیانه و همچنین تغییرات آب و هوایی با یکدیگر گفتگو خواهند کرد. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که در ماه‌های اخیر تنش‌های میان غرب و چین افزایش یافته است. در همین خصوص روزنامه دولتی گلوبال تایمز چین در سرمقاله روز پنجشنبه خود ضمن استقبال از حضور بورل در پکن، آن را فرصتی قابل توجه برای ارتباط صریح میان پکن و بروکسل خواند، اما در این حال از اتحادیه اروپا خواست تا استقلال استراتژیک خود را از ایالات متحده حفظ کند. هفته گذشته هیئتی از قانونگذاران آمریکایی به رهبری چاک شومر، رهبر دموکرات‌ها در مجلس سنا، به چین سفر کرده بودند. این سفر در حالی صورت گرفته بود که روابط میان پکن و واشنگتن در ماه‌های اخیر به شدت خصم‌آلود بوده است. این هیئت آمریکایی در پایان سفر خود با شی جین پینگ رهبر چین نیز دیدار و طرفین ابراز امیدواری کردند زمینه برای درک متقابل بهتر و همچنین کاهش تنش‌های دو جانبه هموار شود.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-3-0.
شما میتونید همچنین در کانال تازه تأسیس تازه رادیو فردا در واتس‌اپ هم مطالب ما رو با دقت بیشتری دنبال بکنید، مطالب و گزارش هایی که در رادیو فردا تولید شده. اما دو خبر داریم از فرانسه، یکی اهدای نشان ویژه مجلس این کشور به میترا حجازی پور، ستاره ایرانی شطرنج زنان که پس از اعتراض‌های زن زندگی آزادی از ایران رفت، و دیگری اهدای جایزه به